أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين إنه خير ناصر بمؤين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. بلان على دائم أجمعين من اللعان إلى قيام يوم الدين. خب بحث بر این بود که آیات مجمل رو چگونه می شود ازش رفع اجمال کرد. عرض کردیم یکی از راه های رفع اجمال توجه به شأن نزول آیه هست. اما در مورد شأن نزول توضیحاتی دادیم، از بعضی از سوالات دوستان حساب شد که نیاز داره که بعدی از نکات این بحث بیشتر توضیح بدم. ما خب یک نمونه ای رو برای تأثیر شأن نزول در فهم آیه قرآن بیان کردیم. اون آیه شریفه مربوط به سعی بین صفا و مروه هست که این الصفا و المروه من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. حالا من ابتدا این مقدار دیگه این بحث اصل این بحث رو تکرار میکنم با یه اضافاتی، و بعد تأثیر شأن نزول در فهم مفاد این آیه رو بیشتر هم توضیح بدم، و به طور کلی تأثیر شأن نزول در فهم آیه رو توضیح بیشتر عرض کنم. ببینید این آیه شریفه ممکنه شخصی بگه که ازش عدم وجود، صرفاً عدم وجوب، عدم حرمت سعی بین صفا و مروه استفاده میشه، یعنی جائز بودن سعی بین صفا و مروه، و بلکه به اطلاق مقامی ما ممکنه بگیم دال بر وجوب نیست. چون وقتی اگر از یه نفر بیان سوال کنن که مثلا آیا من میتوانم روزمو بخورم، به شما میگن اشکالی نداره روزتو بخور. اگر واجب باشه بر من روزمو خوردم، باید بگن حتما باید بخور، اینکه میتونی بخوری. این که میگه میتونی بخوری یعنی جایزه بخوری، میخوایی بخوری، یعنی اشکالی نداره در روزه خوردن. در مقام بیان حکم شرعی اکتفا کردن به این که این حرام نیست معناش اینه که واجب نیست، چون اگر واجب باشه باید رو واجب بودن تاکید بشه. به تعبیر دیگه، یه تعبیر معلوم، یه تعبیر حاج آقا دارن در بعضی موارد اشاره میکنن، میگن که اگر شما میخواهید طرف رو تحریک کنید و انجام عمل، نباید یک جامعی رو ذکر کنید که این جامعه هم با تحریک بسازه هم با تحریک نسازه. عدم حرمت هم با اباحه سازگاره هم با وجوب سازگاره. اگر شما در مقام بیان حکم مسئله هستید، اگر حکم مسئله وجوب باشه نباید اکتفا کنید به عدم حرمت. خود همین بگیم ظهور، اصلا آیه ظهور داره در این که روزه واجب، سعی بین صفا و مروه واجب نیست، مثلا آیه شریفه، چون آیه فقط گفته مانعی نداره سعی بین صفا و مروه کردن. خب این اصل اشکاله، و ولی روایت شأن نزولی رو که بندش بیان میکنه، من شأن نزول این بود که چون مسلمون ها موقعی که سعی بین صفا و مروه انجام میدادند، معمول مسلمون ها زمانی بود که اون بت‌های اصاف و نائله روی صفا و مروه نبودند. بنابراین این شبهه برای اونها حاصل شده بود که آیا جایزه که سعی بین صفا و مروه بکنیم؟ بنابراین این روایت ناظر به بیان حکم شرعی مستقلا نیست. این آیه شریفه، این که حکم سعی بین صفا و مروه چیه در آیات دیگه، در ادله دیگه وارد شده که عمره چگونه باید انجام بگیره. یکی از اجزای عمره سعی بین صفا و مروه است، و عمره هم فرض این است که باید با شروع عمره واجب میشه، یا حالا لااقل برای این که شخص از احرام خارج بشه باید عمره رو به طور صحیح انجام بده تا بتواند از احرام خارج بشه. خب آیه یعنی ادله دیگر اصل وجوب سعی بین صفا و مروه رو میرسوندن، ولی مخاطب یک توهم مانعی از اون ادله به ذهنش میرسیده. اگر آیه شریفه در مقام بیان مختزی باشه، یعنی مستقیق ابتداءن خود اون میخواسته حکم مسئله رو بیان کنه، اینکه فقط بگیم که اینجا مختزیه برای تحریم نیست. خب اگر مختزیه برای وجوب هم بود و شما وجوب بیان میکردید که مختزیه برای وجوب، اکتفا کردن به نفی مختزیه تحریم معناش اینه که وجوب مختزی نداره. اون ظهور پیدا میکرد در اینکه سعی بین صفا و مروه واجب نیست، صرفا حرام نیست. ولی این آیه اگر در مقام اصل مختزی نیست، مختزیش تو ادله دیگر وارد شده، این صرفا میخواد اون نفی تحریم رو برداره. وقتی نفی تحریم رو برداشت، اون ادله دیگری که اطلاقات و به اصطلاح عمومات دیگری که گفته بود که العمرتو یتشکل من اجزاء من اجزاء منها سعی بین صفا و مروه، اون ادله اقتضا میکرد که سعی بین صفا و مروه رو حتی در صورتی که بت اصاف و نائل روش هست اون رو انجام بدیم. خب اینجوری ما بیان کنیم. البته تا اینجای بیان معناش اینه که آن چیزی که دال بر وجوب هست این آیه نیست، این آیه دال بر عدم الوجوب نیست، دال بر وجوب هم نیست، چون این آیه اصلا ناظر به این که واجب هست یا واجب نیست نیست. این آیه صرفاً میخواد عدم حرمت رو بیان کنه. عدم حرمت که بیان شد، وجوب از ادله دیگه استفاده میشه، دال بر وجوب ادله دیگری هست. خب همینم خوبه، لازم نیست که ما حتما از خود این آیه بگیم این آیه دال بر وجوب هست. همین مقدار که این آیه دلالت بر عدم وجوب نداشته باشد، اون ادله دیگری که عمره رو بیان میکنه، ارشاد به جزئیت سعی نسبت به عمره هست، اون ادله دلالتش تام میشه، با مانع مواجه نمیشه، بنابراین به اون ادله باید اخذ کرد. این یک تقریب که بگیم با توجه به شأن نزول ما میفهمیم که این آیه دلیل بر عدم الوجوب نیست، دلیل بر عدم الوجوب نیست. همین مقدار. وقتی دلیل بر عدم وجوب نشود، ادله دیگری که دلیلیتش بر وجوب متوقف بر این بود که مانعی نداشته باشه یک نوع قرینه خارجی محفوف به کلام بر تخصیص ادله دیگه وجود نداشته باشه، اون ادله زنده میشن. در واقع این آیه میخواد عرض کنم اون مانع رو برطرف کنه. وقتی مانع برطرف شد ادله دیگر دال بر وجود خواهند بود. خب این یه جور، یه جور دیگه ما ممکنه بگیم اصلا خود همین دار عدل روایت به یه معنا، خود این آیه با توجه به روایتی که وجود داره دلیل بر وجوبه. چطور؟ ببینید اون شبهه‌ای که در ذهن مخاطب ایجاد شده، اون شبهه اینه که آیا ادله جزئیت سعی نسبت به عمره اطلاق دارد یا اطلاق ندارد؟ اون شبهه منشأ شده است که یک همچی اشکالی به ذهن مخاطب بیاید. این آیه شریفه در واقع میخواد اون شبهش رو برطرف کنه، میخواد بگه اطلاق داره. یعنی با نفی اشکال داشتن اثبات اطلاق آیه روایات دیگر رو میخواد بکنه، اثبات اطلاق ادله دیگر میکنه. خود همین داله بر وجوبه دیگه. یعنی ادله دیگر با یک مشکلی مواجه هست، اون اینه که به جهت ذهنیت هایی که در اون زمان حاکم بوده، اون ذهنیت اینه که عمل من نباید منشأ احترام بت بشه، مصداق یک نوع مصداق بت پرستی تلقی بشه. این ذهنیت اجمال ایجاد کرده است در ادله دیگر، یعنی ادله دیگر مجمل شدن به دلیل اون ذهنیت که ما نباید عبادتمون عبادت الاصنام باشه، عبادت ما نباید عبادت الاصنام باشه. این آیه میگه نه آقا، شما عبادت الاصنام نمی کنید، شما شعائر الله رو دارید تعظیم می کنید. ان الصفا والمروه من شعائر الله، شما به اون بتا چیکار دارید؟ شما اون چیزی که شما رو انگیزه شما هست در سعی بین صفا و مروه احترام اونها نیست، احترام صفا و مروه هست. بنابراین این در واقع آیه شریفه میخواد بگه که ادله دیگری که بر وجوب سعی بین صفا و مروه جزء للعمر دلالت میکنن، اون ادله نسبت به این حال اطلاق دارن. یعنی همین وجود دیگه، یعنی ما میخواییم بگیم که خود همین آیه دلالت دارد بر وجود. به تعبیر دیگه این آیه جنبه حکومت داره نسبت به ادله دیگر داله بر وجود و متمم دلالتشه. اونها یه دلالتی بر وجود دارن، اون دلالت بر وجوب به خاطر توهم عرفی این که اگر در حالی که بت بر روی صفا و مروه هستند ما طواف کنیم، این سعی ما مصداق تعظیم اصنام و عبادت الاصنام خواهد بود، این دلیل وجوب سعی بین صفا و مروه با اجمال روبرو میشه. این میخواد بگه نه، اون ادله دیگر اجمال ندارد، داله بر وجوبه. در نتیجه خود این میخواد وجوب رو برسونه، ولو به این که نظر به این داره که آقا ادله دیگه وجوب را میرساند، خود همین با واسطه وجوب رو هم رسونه.
دلیل حاکم و شما شرط نمیدونید دیگه، بله؟
نه، این تقدم داره، دلیل حاکم تقدم، تقدم تأخر داره، تأخر داره. ادله دیگری قبلا بوده که عمره رو در این سعی بین صفا و مروه، آیه ادله اولیه‌ای که زمان پیغمبر بوده یعنی ببینید زمان پیغمبر مردم عمره که میکردن چرا عمره رو توش خیلی بین صفا و مروه انجام میدادن؟ به خاطر اینکه پیغمبر دستور داده بوده، گفته بوده که سعی بین صفا و مروه درش در عمره سعی بین صفا و مروه هست.
قبل از حج پیغمبر این عمره
بله نسبت به عمره دارم میگم.
عمره داشتن قبل از اون.
بله عمره که قبل از این بوده
تشریح شده بوده قبل
از بله بله بله, بله. نه اصلا این عرض کنم ان الصفا والمروه من شعائر الله مال عمره القضاء. پیغمبر قبل از او تو عمره حدیبیه داشتن میرفتن عمره انجام بدن. چجوری عمره انجام بدن قبلا بیان شده بوده دیگه، یعنی یک سال قبلش قرار بوده برن عمره انجام بدن،
نشد.
ولی نحوه عمره انجام دادنش قبلا بوده. اینا گفتن شما میرید که اونجا لتدخلون المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین، حلق باید بکنید، تقصیر بکنید. تو اون خوابی که پیغمبر دیدن که امثال اینها نحوه انجام عمره رو به پیغمبر بیان کرده بودن و پیغمبر هم به مردم بیان کردن ما داریم میریم عمره انجام میدیم. حالا یا عمره انجام دادن، ممکنه بگیم عمره انجام دادن از قبل از اسلام وجود داشته، از قبل از اسلام وجود داشته و شرع مقدس اون عمره رو تأیید کرده، با عدم رد تصریح کرده. علی تقدیر قبل از آیه ادله‌ای وجود داشته که نحوه انجام عمره رو بیان میکرده، میگفته انجام عمره باید. از این نکته رو هم من جزایمه بکنم، یه چیزی که اون ذهنیت مخاطب رو بر این که کنه وجود بت، وجود بت روی صفا و مروه مانع انجام سعی هست و در صورتی که من نتوانم اون بت ها رو اداره کنم مانع وجوب سعی بین صفا و مروه هست، یه نکته ای که این ذهنیت رو ایجاد کرده این بوده که پیغمبر وقتی میخوان طواف کنن به مشرکین میگن بتاتون رو بردارید، بتاتون رو بردارید، در اون سه روزی که قراره ما این سعی رو انجام بدید بتاتون بردارید. خب این که پیغمبر به اونا و اونها هم برمیداره که نه، ذهنیت کافرا و مسلمونا همه این بوده که ما این طوافی که دور خانه خدا میکنیم در حالی که اون بت‌ها بالای خانه خدا هستن و سعی که بین صفا و مروه میکنیم در حالی که یک بت بالای صفا و یک بت بالای مروه هست، این یک نحو احترام و تعظیم نسبت به اون بت‌ها هست که پیغمبر از اونو میخوان که ما میخوایم که طواف کنیم اینا رو بردارید و برید. این ذهنیت منشأ شده بوده که شرط وجوب طواف بین صفا و مروه رو این بدونن که طرف به اصطلاح یا شرط صحت طواف بین صفا و مروه رو عدم وجود بت تلقی کنن و در جایی که قدرت نداشته باشه برای اینکه بت‌ها رو برداره طبیعتا شرط وجوب هم به اصطلاح اون چیزی که شرط صحت هست و انسان عدم شرط صحت هست و انسان قادر نیست قهر شرط وجوب هم خواهد بود دیگه. این همچی ذهنیتی در مخاطبین ایجاد شده با این فعلی که پیغمبر دستوری که پیغمبر با مشرکین میدن و بینا میگن که ما میخواییم طواف انجام بدیم شما این بتاتون رو بردارید و از روی صفا و مروه و از روی خانه خدا. ولی این آیه در واقع میخواد اون ذهنیت رو برطرف کنه، میخواد بگه این تصوری که شما دارید که چون بر بالای صفا و مروه، حالا ممکنه به خصوص در مورد صفا و مروه این ذهنیت قوی تر باشه، خانه خدا از قدیم خانه خدا بوده همیشه به عنوان خانه خدا مطرحه، این که کردن بت یه چیز احترامداری تلقی نمیشه در مقابل خانه خدایی که مورد احترام هست، که نه بر افراد روشن هست که کسی که داره اینجا طواف میکنه طواف به خانه خدا داره میکنه و اون بت خصوصیتی نداره. حتی بت رو هم برای اینجا گذاشتن که یعنی از خانه خدا احترام جذب کنه و به دست بیاره. ولی کوه صفا و مروه که انه در ذهنیت افراد نسل دو تا کوه هم دیگه. خونه خدا را از اول برای عبادت خدا خدا دستور داده که اونها رو بسازن، دستور داده که اونها رو بسازن. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، وضع للناس رو روایات معنا میکنه وضع عبادت الناس. اولین خانه‌ای که اولین اتاقی که خداوند این اتاق رو برای عبادت مردم قرار داده کعبه هست. بنابراین کعبه به خاطر اینکه اصلا وضعش برای عبادت بوده، وضعش برای این بوده که به وسیله گردیدن دور کعبه احترام به خدا ایجاد بشه، اون ذهنیت در موردش نیست. ولی کوه صفا و مروه دو تا کوه بوده دیگه. میگه این دو تا کوه که خودشون احترام ندارن، حالا که سعی بین صفا و مروه بالاشون هست، اون سنگایی که بت‌هایی که بالای صفا و مروه هست، اون بوتا کنده احترام آوردن. آیه قرآن میگه آقا خود اینها نماد الهیه، لازم نیست نماد الهی چیزی باشه که خدا اون شی رو ایجاد کرده باشه. ممکنه یک شیی موجود باشه ولی خدا اون رو نماد عبادت خودش قرار بده. ان الصفا والمروه من شعائر الله، نمادها و سمبول های الهی هست که به وسیله این نمادها عبادت خدا صورت میگیره.
این مردم اونجا همچین تصوری نداشتن که یه زمانی روی این دوتا کوه بت نبوده، آصف و وائله نبوده؟
نه تصور داشتن. اصلا سعی بین صفا و مروه رو که نه احترام بین به خدا به اون معنا نمیدونستن. به خدا دستور داده بین اینها شما بچرخید، یعنی یک نوع به ملاک احترام به این صفا و مروه نمیدونستن و میگن خب حالا که بت وجود داره این معنیش اینه که ما داریم با این کارمون نسبت به این بت‌ها احترام میکنیم. این ذهنیت با ان صفا و مروه من شعائر الله شکسته میشه. خب
ذهنیت از کجا میاد؟ اگه میدونستن یه زمانی روی این دوتا کوه آصف و وائله نبوده، چرا این ذهنیت ایجاد شده که این سعی به خاطر این دوتاست؟
به خاطر اینکه خود این کوها که ببینید من وقتی ببینید من وقتی دور یه نفر میچرخم، اصلا اینکه حتی اینجا تعبیر طواف میکنه، طواف صرف گشتن نیست، طواف انیت طواف به ما، طواف گشتن به جهت احترامه، مطوف علیه، مطوف به نصر طواف. این جوریه یه ذهنیتی در اذهان مردم وجود داشته. این آیه شریفه کنه مردم طواف رو یعنی سعی بین صفا و مروه، ولو همون بعضی ها حالا لازم نیست همه ذهنیت داشتن، ولو بعضی ها این ذهنیت داشتن که اون مسلمان بیچاره ای هم که سعیش تأخیر افتاده بوده اون همین ذهنیت رو داشته که آقا من الان که دارم بین صفا و مروه طواف میکنم، یعنی به ملاحظه صفا و مروه حرکتی رو انجام میدم، این حرکت من چون به ملاحظه صفا و مروه است، خود صفا و مروه که احترام نداره، پس بنابراین اون بوته باید به جهت اون بوت این سعی من انجام گرفته باشه. حالا ممکنه شما فرض کنید اگر دو تا چیزی باشه که اصلا یک شیء محتمل الاحترام نباشه، خب ما میفهمیم که این کار به منات احترام نیست. فرض کنید من میگم برو سر کوچه یه ماست بخر برگرد، خب ما میدونیم سر کوچه مغازه یه چیز احترام داره نیست که گفته برو ماست بخر برگرد، به خاطر این نیستیم رفتن و برگشتن یک از مقوله احترام هست، ملاکش احترام نیست. ولی اگر گفتیم برو مسجد، برو مسجد بعد برگرد، ممکنه بگیم این رفتن مسجد کردن احترام، چون مسجد یه چیزی هست که محتمل الاحترامه. خود همین منشأ می شود که اون عمل ما به منات احترام فهمیده بشه. اگر نائل و اصاف روی صفا و مروه باشند، نفس این ذهنیت ها رو به این متوجه میکنه که حرکت من به جهت احترام بین نائله و اصاف هست، بنابراین نباید سعی بین صفا و مروه در این حال هم واجب باشه. اطلاق احوالی ادله وجوب سعی بین صفا و مروه نسبت به حالتی که بت بر روی صفا و مروه هست مقید بدونه، یعنی احتمال تغییر بده و این احتمال تغییر منشأ بشه که بگه دلیل یعنی اطلاق نداره. این روایت میگه نه دلیل اطلاق داره، ادله‌ای که سعی بین صفا و مروه رو واجب کرده اطلاق داره. بنابراین خود همین میخواد بگه در این حال باید سعی انجام بدی، ناظر به دفع شبهه است. شبهش عدم اطلاق بوده، این میگه اطلاق دارد ادله وجود. خب عرض کنم خدمت شما، بنابراین شأن نزول اثر میگذاره در فهم آیه، حالا یا به این نفع که میگه این آیه دال بر عدم وجوب، عدم صرفا دال بر عدم حرمت نیست، صرفا یا منشأ میشود که ادله دیگر دال بر وجوب باشه، یا با بیان اخیر که عرض کردیم خود همین آیه دال بر وجوب سعی بین صفا و مروه خواهد. گاهی اوقات مثلا آیه شریفه به تنهایی دو تا معنا داره، دو تا احتمال داره. یکی از این احتمالات اصلا با شأن نزول سازگاری نداره. ببینید مورد نزول و شأن نزول مخصص آیه نیست، ولی قدر متیقن از آیه مورد نزول دیگه، قدر متیقن از آیه مورد نزول دیگه. فرض کنید اگر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو یک کسی بگه مثلا در یه زمانی که پیغمبر یه حاکمی نصب کرده، یه حاکمی نصب کرده در اون موقع گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، حاکم رو در یه جا قرار داده گفته اولو الامر منکم، ما میگیم مراد از اولو الامر مردده، که آیا مراد از اولو الامر کسانی هستند که خارجن حاکم باشن، یا مراد از اولو الامر یه افراد خاصی هستن. حالا اون کسی رو که به عنوان حاکم پیغمبر تعیین کرده اگر جز این پنجتن نیستن، اگر فرضی دارم صحبت میکنم، اولو الامر منکم رو بگیم که یک موردی باشه که اون افراد رو عرض کنم خدمت شما. حالا فرض کنید انما، بذارید یه مثال واقعی بزنم، انما یورید دلاله یو زهبن کمان رئیس اهل البیت و یو تحهر رو فرق کن و یو تحهر رو کمان فرق کن و یو تحهر رو کمان تحهر رو. این آیه خب یه موقعی ممکنه شخصی بگه که مراد از اهل البیت کسانی هستند که با انسان در خونه زندگی میکنن، بنابراین فرزندی که با انسان در خونه زندگی نمی کند اون مشمول این آیه نیست. انما یرید الله اهل البیت یعنی کسی که با آدم همخانه است، اینجوری. یعنی اگر بگیم این آیه دو تا احتمال داره، یه احتمال این هست که مراد از اهل البیت یه افراد خاصی هستن، پنج خمسه طیبه، یه احتمال این هست که همخانه هستن. خب اگر ما گفتیم که شأن نزول آیه این هست که حضرت رسول صلوات الله علیه پنجتن آل عبا رو در تحت کسا قرار داد. اون روایات متواتری که در شأن نزول آیه وارد شده رو خوندیم. خب اون روایت اقتضا میکنه اهل بیت به معنی همخانه نیست، چون حضرت علی که با پیغمبر همخانه نبودن، حضرت زهرا که ازدواج کرده بودن همخانه نبودن، امام حسن و امام حسین که همخانه نبودن. بنابراین اون تفسیر همخانه صحیح. ما نمیخواییم با این بیان مستقیماً اون احتمال رو ابتداعا دفع کنیم. ببینید دو تا احتمال اینجا وجود داره. یک احتمال اینه که مراد یک عده خاصی باشن، یک احتمال اینه که مراد همخانه باشن. ما نمیخواییم با اون شأن نزول مستقیماً مثلا اون چیز یه موقعی استدلال میکنیم که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این که مخاطب کم کیه، اون شأن نزول مخاطب کم رو تعیین میکنه، یه جور اینه، یه جور دیگه نه. به این تقریب نمیخوایم استدلال کنیم، میخوایم بگیم که قطعا اون کسانی که اونجا وجود داشتن نه که در تحت آیه هستن دیگه، قطعا متیقن اینا هستن. پس بنابراین آیه رو نباید به گونه این معنا کنیم که اینها رو شامل نشه، در مقام این که مثلا زنهای پیغمبر مشمول آیه نیستن نباشیم، اگر اینجوری شخص بخواد استدلال کنه در این مقام نباشه. به شأن نزول صرفا برای شمول آیه نسبت به موعدش استدلال میشه کرد، اگر شأن نزول جنبه اختصاصی نداشته باشه. ما همین گاهی کنید از دو معنایی که وجود داره یک معنا نفی میکنه، چون اون یک معنا معنایی هست که مورد رو هم از تحت آیه باید خارج باشه، مورد هم از تحت آیه خارج باشه. این هم یه مدل دیگه استدلال هست. خب حالا در مورد شأن نزول یه نکته رو عرض کردم که در جلسه قبل اشاره کردم که گاهی اوقات صریحاً یک روایتی که وارد شده آیه قرآن در این ذکر میشه، معلومه که ناظر به آیه قرآن هست با ذکر صریح آیه در روایات. این یه جوره، یه جور دیگه این هست که آیه ذکر نمیشه ولی تعبیری که در روایت وجود داره اون تعبیر نشان میده که ناظر به آیه هست. یک مثال دیگه اینجا بر هر دو اینا میخوام بزنم، الان فرصت نیست، فقط من این مثال رو امروز بزنم، فردا فکر کنم این مثال رو هم صحبت کنیم. خوبه، اون اینه که در آیه در روایات ما وارد شده تمام الحج لقاء الامام. به نظر میرسه که این آیه ناظر به اتم الحج و العمرة لله است. اتم الحج و العمرة لله، خود اتم الحج و العمرة لله اجمالی داره، اون اجمال با توجه به بعضی روایات اون اجمال برطرف میشه. در مورد اتم الحج و عمرة لله یک روایاتی در مورد شأن نزولش وارد شده، شأن نزولش مستقیما میگه که این اتم الحج و عمرة لله در مدینه نازل شده، پس حج و عمره واجب است. این استدلال در بعضی روایات وارد شده، حج عمره واجب است چون در مدینه این آیه نازل شده. این حالا چیه؟ اینو فردا من توضیح میدم. ولی غیر از او بعضی روایات هم هست تمام الحج لقاء الامام. ظاهرا تمام الحج لقاء الامام هم میخواد اون اتم الحج و العمره رو تفسیر کنه. حالا روایاتی که در ذیل اتم الحج و العمره و تمام الحج لقاء الامام رو ملاحظه بفرمایید، من فردا در موردش توضیح میدم. اون بحث در مورد صوم باشه پس فردا یا فردا چهارشنبه است، پنجشنبه ترتیبه با شنبه ان شاء الله اون رو توضیح خواهیم داد. صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی قربانی
بودن.
بله عمره دو تا عمره داشتیم، عمره قران و مثل حج و عمره غیر قران. اتفاقا یکی از اشتباهاتی که بعضی از آقایون در بعضی چیزها کردن همین هست که ائمه معصومین علیهم السلام گاهی اوقات عمره القران انجام داده بودند، عمره القران انجام داده بودند، اینا خیال کردن حج قران انجام دادن. حاجی‌ها این رو توضیح میدادن ما عمره القران هم داریم،
در حدیبیه
عمره القرانه. چون دیگه به بعضی از آقایون استدلال کردن به روایتی که گفته که مکه کلها منهر، مکه کلها منهر، به این استدلال کردن به این که اگر در منا نشد قربانی کرد باید در مکه باشه، به روایت مکه کلها منهر. حاج آقا توضیح می دادن مکه کلها منهر ناظر به عمره القرانه، اصلا ناظر به حج نیست، ناظر به حج نیست. چون یک اشکالی به امام صادق کرده بودن که شما چرا آمدید قربانیتون رو در خونتون کشتید، نیومدید در مذبح مکه که حضوره بوده بکشید. حضرت می فرماید که مکه همش من چیز هست، همش مذبح هست، اختصاص نداره به اون قربانگاه، یک قربانگاه قسمی از کل مذبح هست. این ناظر به این هست چرا در اون جای خاص قربان، این ناظر به یعنی اگر در اون جای خاص اختیارن قربانی میکردید صحیح بوده، یعنی قسمی از مکه، این کنده میخواد بگه اختصاص به موضع خاصی نداره، همه مکه میشود قربانی کرد. در حج که اختیارن که یک جای خاصش جایز نیست که، این ناظر به فرض، یعنی معناش اینه که در فرض اختیار قسمی از مکه مسلم هست که حجش